الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: عجبت لمن يغنت ومعه الاستغفار. این سخن کوتاه 87 سخن از کلمات قصار وجود مقدس مولای متقیان علی علیه السلام هست در قسمت آخر نهج البلاغه. ما طبق روال هفتگی روزهای پنج شنبه و جمعه در این مکان کنار قبر کریمه اهل البیت حضرت معصوم سلام الله علیها یک سخن از سخنان کوتاه و قصار امیرالمؤمنین رو مطرح میکنیم و پیرامون اون شرح و توضیح میدهیم. راجع به این کلام امیرالمؤمنین من مقدمه ای را عرض کنم که قابل توجه این مقدمه. در اون مقدمه این است که اساساً آدمی در دنیا به امید زنده است. اگر روزی امید را از انسان گرفتن، انسان دیگر زنده نمی ماند و اگر زنده باشد جنبنده ایست فاقد همه خصوصیات انسانی. اگر با افراد مأیوس در زندگی برخورد کرده باشید گاهی یأس و ناامیدی در زندگی بعضی از افراد اون چنان شدت پیدا می کند و قوت می گیرد جدن حیات و زندگی رو دوست نمی داره. اگر متشرع باشد از خدا می خواهد مرگش را برساند و اگر غیر متشرع باشد مذهبی نباشد گاهی یأس و ناامیدی در زندگی سبب شده است نه تنها امکان دارد یک امریست که محقق شده. یأس در زندگی بعضی از افراد اونچنان بر شخص و وجود انسان چیره شده است و غالب شده که دست به خودکشی زده و خودش رو کشته. گاهی مأیوس انسان از رسیدن به مال دنیا، گاهی مأیوس می شود انسان از رسیدن به مقام، وقتی مقام رو بهش نمی رسه خودکشی می کنه. گاهی مأیوس می شود در دنیا محبوبی را دارد مورد علاقه او، وقتی به محبوب نمی رسد خودکشی می کنه. این یأس گاهی هم نسبت به امور معنوی است. گاهی اتفاق افتاده در برخی از نوجوانان من برخورد کردم، یافتم که اینها در زندگیشون با یک ناتوانی های مواجه هستند، یعنی استعداد لازم رو برای درس خوندن نداره، اون حافظه قوی و حافظه خوب رو برای گرفتن مطالب نداره. یک حالت یأس و ناامیدی سراسر وجودش رو میگیره، گویا از زندگی سیر میشود و دلش میخواد خودش رو از بین ببره. این صحیح نیست که انسان در زندگی مأیوس باشه. نقل میکنن یعقوب لیث که یکی از سلاطین گذشته بوده، ایشون هرچی جنگید با خصم و دشمن خودش پیروز نشد، از پیروزی مأیوس شده بود و ناامید شده بود و به این نتیجه رسیده بود که دیگه نمیتواند بر دشمن فائق آید و بر دشمن پیروز شود. یک روزی نشسته بود کنار یک دیواری تماشا میکرد، دید یک مورچه‌ای جویی رو یا برگ پوست جویی رو گرفته است به دهانش و از این دیوار بالا میره. رفت تا قسمت بالای دیوار رسید، سقوط کرد، افتاد پایین. این حیوان مجدداً راه رو گرفت، رفت بالا، به آخر و بالای دیوار که رسید نزدیک بود به مقصد برسد، با سقوط کرد. وضعیت این مور کوچک و این حیوانی که از نظر جثه بسیار ضعیف است، در حالی که پوست جوی رو بر دهان گرفته و این مسافت رو دقائقی می کشد، طول می کشد، این مسافت رو طی می کند، به بالای دیوار می رسد، سقوط می کنه پایین. شمرد، جلب توجهش کرد، دید این حیوان 50 و چند مرتبه این پوست جو را به دندان به دهان گرفت، از دیوار بالا رفت، به آخر دیوار بالای دیوار که می رسید نزدیک مقصد و اون محلی که می خواست این پوست رو ببرد، سقوط می کرد. 50 و چند مرتبه. مرتبه آخر نگاه کردید که موفق شد و از دیوار رفت بالا. 50 و چند مرتبه زمین خوردن، اما در پایان کار موفقیت. این جریان سبب شد یعقوب لیث با خودش حدیث نفس کرد و زمزمه کرد، گفت من از این مور ضعیف و کوچکی که جثه بسیار فقیر و کوچکی دارد کمتر نیستم. این مور با صبر و مقاومت پیروز شد، من هم بایستی صبر کنم تا پیروز شدم. لذا در اون رزم و جنگی که با دشمن داشت، با این اعتماد، درس گرفتن از یک مورچه که مورچه برای بردن یک پوست جو به بالای دیوار 50 و چند مرتبه سقوط کرد، اما مأیوس نشد، موفق شد. من هم بایستی از این مور درس بگیرم. او هم مقاومت کرد، هی حمله کرد، شکست خورد، حمله کرد، شکست خورد، تا آخر به پیروزی رسید. این رو عرض کردم برای اینکه عزیزان من بدانیم در زندگی، حتی در زندگی مادی، یأس یک عاملی است و یک حالتی است در وجود انسان پدید می آید به انسان تصور می کند ناتوان است و نمی رسد به اون مقصد و هدفی که دارد، این یأس انسان رو گاهی اونچنان می کنه مثل مرده‌ای که بین زندگانه. لذا در اسلام مأیوس بودن نهی شده. انسان بایستی تلاش کند، کار کند، فعالیت کند. گاهی تلاش می کند، تلاش انسان بی ثمر می ماند، به نتیجه نمی رسد، بار اول نمی شود، بار دوم و سوم به نتیجه نمی رسد، اما خلاصه انسان موفق خواهد شد. پس گاهی مأیوس بودن نسبت به مال، انسان میگه من مال دستم نمیاد، من مقام دستم نمیاد، من ثروت و مکنت گیرم نمیاد، گاهی این چنینه. و گاهی هم یأس نسبت به مسائل معنوی است. من یه آدمی هستم تو دنیا بدبخت، هیچ وقت عالم نمی شوم و دانشمند و فرزانه نخواهم شد. گاهی انسان اینطور میشه. و گاهی هم انسان نسبت به آتیش در قیامت مأیوسه، یعنی میگوید من گناه کردم و چون گناه کردم خدای متعال از عصیان و نافرمانی من در نمی گذرد و من قطعا اهل آتشم. در روایات ما وارد شده است این نوع یأس، یأس از رحمت خدا، این از گناهان کبیره است. کسی که مأیوس باشد از رحمت خدای متعال، هر مقدار گناه کرده و نافرمانی کرده است، اگر انسان حالت یأس از رحمت خدا پیدا کرد، این خود یأس از کبائر است. یه جریان قرآنی رو من عرض کنم در همین رابطه با یأس. اون وقت کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو ترجمه و توضیح بدهیم. سوره مبارکه یوسف، بچه های یعقوب آمدن مصر، قحطی و نداشتن آذوقه لازم اونها رو مجبور کرد از وطنشون به مصر بیان. شنیده بودن عزیز مصر آذوقه زیادی رو اندوخته، از ایشون آذوقه بخرن. آمدن مصر، جریانش مفصل است و در این فرصت کوتاه نمی شود همه مطالب رو بنده عرض بکنم، خیلی به صورت اختصار و گذرا عرض میکنم. آمدن مصر، فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون. یوسف که عزیز مصر بود برادرها رو شناخت، اما برادرها یوسف رو نمی شناسن. خصوصا گفته شده است که حضرت یوسف سلام الله علیه یک پارچه هم رو صورتش انداخته بود که چهره نمایان نبود، لذا نمی توانستن بشناسن این شخص کیست. گفتن ما در منطقمون قحطی آمده، نیازمند به آذوقه هستیم و پولش هم حاضریم بپردازیم. یوسف سلام الله علیه آذوقه زیادی به اونها داد و از اونها پولم نگرفت. اون وجه عوضی که قرار بود اونها بدن، اونها رو هم گذاشت رو اجناس اونها و به اونها برگرد. وقتی خواستن بیان کنعان، گفت شما بچه های چی هستید؟ گفتن بچه های یعقوبیم. گفتن آیا برادر دیگه هم دارید شما؟ گفتن بله، یک برادری داریم به نام بنیامین. این برادر پیش پدر ماست. گفت این مرتبه خواستید بیایید آذوقه ببرید، اون برادرتون رو هم همراه خودتون بیاورید. اینها پذیرفتند و درگشتن کنعان. فلما وجدو، بله، و وجدو بضاعتهم ردت الیهم، وقتی باز کردن بارها رو دیدن عزیز مصر هم آذوقه کافی برای اینها فرستاده و هم عوض آذوقه اون کالاهایی که برده بودن به عزیز مصر بدهن و در برابر اون آذوقه بگیرن، اون کالاها رو برگردونده. به پدرشون گفتن که یا ابانا هازهی بضاعتنا ردت الینا، میبینیم عزیز مصر چه مرد بزرگواری هست، به ما آذوقه داده و عوض اون را هم دریافت نکرده. هازهی بضاعتنا ردت الینا، این بضاعت ماست که ما برگردونده. وقتی آماده شدن مجدد بیان برای مصر، به پدرشون گفتن پدر جان، عزیز مصر از ما خواسته که ما برادرمون رو در این سفر با خودمون ببریم، او میخواهد برادر ما رو ببینه. حضرت یعقوب از وقتی که یوسف از او جدا شده بود حاضر نمیشد بنیامین رو به کسی بسپره، اما با تعهدهایی که از برادرها گرفت بنیامین رو به اونها داد. بنیامین رو برداشتن آوردن مصر و مجددن حضرت یوسف به اینها آذوقه داد، گندم داد، و وقتی خواستن حرکت بکنن دستور داد اون کیلهی که پیمانهی که با اون پیمانه گندم رو پیمانه می کردن، مقدارش رو، اون خیلی قیمتی بود، دستور داد این پیمانه رو بگذارن تو بار و اساسیه بنیامه. گذاشتن قافله حرکت کرد، یک مرتبه آمدن گفتن که سوا، این پیمانه نیست. آمدن جلوی قافله رو گرفتن، گفتن ایتها الایر انکم لسارقون، شما دزدی کردی. گفتن چی ما دزدیدیم؟ ما دزد نیستیم. در جواب به اینها گفته شد نفقد سوا الملک، پیمانه گم شده، ما بایستی بار شما رو بازرسی کنیم. بارها رو بازرسی کردن و پیمانه گران قیمت رو از میان متاع و اساسیه بنیامین بیرون آوردن. و در اون زمان هم رسم چنین بود، هر کسی دزدی می کرد یا تهمت دزدی به او زده می شد، خود اون شخص رو نگه می داشتن. به برادرها گفته شد که ایشون این پیمانه رو برداشته، بایستی ایشون تحت نظر اینجا بمانه و محبوس بشه، شما داریم. هرچی برادرها آمدن التماس کردن و گفتن پدر ما به این برادرمون خیلی علاقه داره، فخذ احدنا مکانه، شما یکی از ما را جای ایشون بگیر، ایشون رو بگذار ما بریم پیش پدرش. قال معاذ الله، یوسف صدیق فرمود که نه، نمیشه، فقط اون کسی که در اساسیه او سوا و پیمان پیدا شده است، ما همون رو نگه داریم. فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا. اینجا عنایت میکنید در آیه کلمه یأس به کار رفته شده، استیأسوا من خلصوا نجیا، برادرها مأیوس شدن، آمدن با هم دیگه صحبت کردن، خب ما میخواییم برگردیم الان کنعان، جواب پدر رو چه بگوییم؟ برادر بزرگ اونها گفت که من از اینجا حرکت نمی کنم، شما بلند شید برید کنعان و به پدر بگویید یا ابانا ان ابنک سرق، به پدر بگویید فرزند تو دزدی کرده و چون دزدی کرده عزیز مصر او رو نگهش داشته. برادرها حرکت کردن آمدن کنعان، حضرت یعقوب منتظر فرزند کوچکش بنیامین بود، نیامده بود. سوال کرد چی شد؟ گفتن برادر بزرگ ما هم نیامد، من پسر کوچک شما دزدی کرد و به خاطر این دزدی نگهش داشتن. یعقوب خیلی متأثر شد. یوسف سالهاست که در فراق و هجرانش می سوزد، اونقدر گریسته که چشمانش سفید شده و بیزت عینا من الحوز. بعد از یوسف به این برادر دل خوش بود، این برادر رو هم نگه داشتن تو مصر. حالا قرآن اینجا از زبان حضرت یعقوب یه مطلبی رو بیان می کند راجع به ناامیدی و یأس. اینها رو من عرض کردم برای این قسمت. قرآن از زبان حضرت یعقوب چنین بیان می کند، می فرماید یعقوب به بچه ها گفت یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. یعقوب به بچه‌هاش گفت بروید تجسس کنید از یوسف و برادر او. هنوز امید داره. یوسف چندین سال است که از یعقوب دور افتاده و به دروغ به یعقوب گزارش کردن که اکله و ذئب او رو گرگ خورده، اما یعقوب امیدواره. گفت فتحسسوا من یوسف و اخی ولا تیأسوا من روح الله، بروید و از رحمت الهی مأیوس نباشی، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. تنها کسی که بایستی از رحمت الهی مأیوس باشد کافر است، کافر مأیوسه. اما انسان اگر گناه کرد و مرتکب نافرمانی شد، به خاطر ارتکاب گناه و نافرمانی انسان نمی بایستی مأیوس بشه که من حتما به عذاب الهی گرفتار میشم. نه، تا اینجا عرایض راجع به یأس بود و عرض شد در روایات ما وارد شده است که یأس از رحمت الهی از گناهان کبیره است و من الکبائر الیأس من روح الله، از جمله گناهان کبیره ناامیدی از رحمت الهی است. پس بحث امروز این شد انسان بایستی در زندگی امیدوار باشه. در زندگی مادی و دنیایی انسان بایستی امیدوار باشه. در زندگی معنوی، مسائل اخلاقی، مسائل علمی، اینها هم بایستی انسان امیدوار باشه و مضافاً بر همه اینها بایستی انسان به رحمت خدا امیدوار باشه. حالا کسانی که مایوس هستن، امیر المؤمنین سلام الله علیه در این کلام 87 از آخر نهج البلاغه کلمات قصار میفرماید عجب طول من یغنت و معه الاستغفار، من در شگفتم تعجب میکنم از کسی که ناامید شده اما ابزار امید رو در اختیار داره. انسان ابزار امید در اختیارش باشه اما ناامید باشه، این معنا نداره. خب ابزار امید چیه؟ گناه کردی؟ عصیان کردی؟ خدا رو نافرمانی کردی؟ ابزاری که در اختیار شماست و شما را به سعادت میرساند، امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماد استغفاره. استغفار ابزاره برای این که انسان خوشبخت بشه. حالا قرآن مجید هم در همین رابطه می فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بگو ای بندگان من، مایوس نباشید کسانی که در خودتون اسراف کردید، تجاوز کردید، نسبت به خودتون ستم کردید، گناه کردید، در هر شرایطی هستید، ناامید نباشید. خدای متعال گناهان شما را می بخشد. پس عجب طول من یغنت و معه الاستغفار، من تعجب می کنم و در شگفتم از کسی که مایوس شده است اما ابزار خوشبختی و ابزار رسیدن به خواستش برای او مهیاست و اون استغفاره. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، شب جمعه آخر ماه شعبان است، این آخرین جمعه است. از خدای متعال می خواهیم خدای منان استغفار همه ما، نیایش ما به درگاه خودش و انابه و استغاثه ما را بپذیرد و ما را جزء مرحومین و امیدواران به رحمت خودش قرار بدهد. انشاءالله بحث فردایی هم که خواهیم داشت باز مربوط میشه به همین استغفار، البته جمله بعدیست، یعنی جمله 88 از کلمات قصار هست که به عرض خواهیم رسون. السلام علیک یا ابا عبدالله سالک راه حق بیا نور هدا، زما طلب نور هدایت از در اطرت مصطفی طلب، هست سفینه نجات اطرت و ناخدا خدا، دست در این سفینه زن، دامن ناخدا طلب، خسته درد را بگو حرز مگرد جو به جو. از در ما دعا بجوم، از دم ما شفاعت طلب، از همین جا عرض سلامی داشته باشیم به قبر مطهر ابی عبدالله. اما شاید اول زائر حسین بعد از شهادت خواهرش زینب بود، به ابنتی ورثت مصائب امها، فغدت تقابلها بصبر ابیها، دستش و باد زیران بدن قطعه قطعه صدا زد اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی را از ما بپذیر. بعد به پیغمبر خطاب شد، صدا زد یا رسول الله هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرضا، یا رسول الله این بدن قطعه قطعه حسین توست، دوست و دشمنو به گریه انداخت، یه مرتبه سکینه گفت این بدن کیم عزیزم، این بدن بابای حسین است، سکینه خودشو انداخت رو بدن بابا، هنوز با پدر درد دل نگفته بود دشمن آمد، سکینه رو کشن کشن از بدن بابا جدا کرد. نادیده هیچ دیدم که طفل یتیم را از روی نشباب به سیلی جدا کنم. اللهم صل على محمد و آل محمد باسمك العظیم الاعظم یا الله 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 یا الله. خدایا ما را بیاموز.